فوت شده و اولادهایش جوان شدند، انوس هم اقارب شوهرش سایه او را نحس می دانند و در محافل خوشی حضور او را نمی پذیرند.
25 سال میزد شوهرم موتروان بود، درای سروبی موتر چپه شد. این میان باق من خیست گتی من چنگم شد، تو اگر دای خانه نمیمدی شوی من نمیمورد. این زنهای ورم ننوهایم خوشور خدا جای بند که 24 سات این میال ایگه پا را برم میزنه. دیگه چی کم صبر خدا گریان میکن، دیگه چاره ندارم. در یکان آروسی میرم مثال در سنتی میرم، یکان جای مافل میرم، یکی نمی بیوزن است که دور بشان شک سایه ازی مثال در میخانه یا دیگه نفته یک رنج کلان است که بسیاری جای من نمیرم. ایوارایم دو میزنیم، میگه تو قدم خوش که پای خوش دای خانه آمدی بیادر ما مردک. او وقت که جوانیم بودک نبیوگی خدا میفهم میزدن میکندن مانا نمیتانیم داده برو بر اولادایت پیدا که در خانه مردم کار کردم، بسیار انجار دیدم.
اما برعکس این زنان رنج دیده، بشرا یک تن از زنان افغان که به گفته اطرافیانش از جمله زنان خوشبخت و خوشقدم است که در محافل خوشی با پذیرای خوب و روی خوش اقارب و دوستانش پذیرفته می شود.
مثلا ما که محفل رفتیم واقعیت است که ما براتون میگویم که تو دیدن پالیدن که مثلا کی یک کسی است که مثلا زندگی خوب داره، بیا مشال تو بنداز. مثلا ما پیشنهاد کردیم که یک نفر کلانتر از ما است، مثلا او بیاجی یا او مثلا نوازهای فرعونی که پا گفتنی خیره، اگه خودت بیای خوب میشه. حتی ما در قسمت همشیری ما میره دیدیم گفتن فلانی جان بیا که تو خوب هستی، یک انانه از دیگه یک شگون خوب خراب میگیرن. به نظر ما اگه آدم شگون بسش بگیریم یک حرف بد برش بزنیم، نظر ما خوب نیست.
از اونجایی که اسلام از مسائل مثبت و برحق استقبال می کند، فال بد را نهی کرده و او را به شدت محکوم می کند و حتی در برخی موارد آن را در حد شرک می شمارد. چون بنابر گفته برخی علمای دینی، خداوند مالک نفع و ضرر در خیر و شر است. عبدالجبار عبرت یک تن از آگاهان امور دینی با توضیحات بیشتری در این رابطه.
در اصل هر کاری که رخ میده از جانب خداوند است. مثلا قریه های شام است به نام انطاکیه، در اوجه الله جل جلاله چند تا فرشته را به خاطر هدایت از اون مردم فرستاد و در قریه قحطی پیدا شد. قصه ازی در آیت 18 سوره یاسین آمده که میگه قالوا انا تطیرنا بكم، ما رفت آمد شما را به فال بد میگیریم. پس الله جل جلاله در مقابل شان میگه قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون، و اعمال خود شما به فال بد بگیرید. در زمان حضرت موسی علیه السلام واقع پیش شده و در زمان حضرت صالح علیه السلام واقع پیش شده، ولی در اصل او قحطی یا هر مصیبتی که بالای قوم میاد از اعمال خود شما بود که بالای شان میآمد. بنابراین بد شگونی در اسلام اثر نداره، هیچ زن هیچ دختری مقصر نیست در خانواده که او بد شگون است یا بد قدم است. حق تلفی است بر یک انسان مظلوم و بیچاره که او هیچ تقصیری نداره در این کارا.
گفته می شود یکی از مشکلاتی که سبب سلب آرامش و آسایش در خانواده ها به خصوص زنان می شود و در هر حال صدمات روانی بیشتری به زنان که آسیب پذیرتر نسبت به دیگرانند می رساند، همانا پیروی و اتکا به خرافات و رسم و رواج های ناپسند است و آن در زنانی که در این گونه حالات مورد قضاوت ها قرار گرفته و انگوش به طرفشان اشاره می شود، چگونه می توانند با این درد و رنج و شکنجه های روانی زندگی را سپری کنند؟ دکتر وحید نورزاد یک تن از روانشناسان افغان با توضیحات بیشتری در این باره.
متاسفانه عنانات بسیار ناپسندی که در جامعه ما شما حرف است و جو افتاده، خیلی زندگی ها از هم پاشیده، خیلی خانم ها حتی اقدام به خودکشی کردن، خیلی خانم ها مجبور شدن به خاطر میگفا یعنی جدا بشن، طلاق بگیرن از همسران خود به دلایل میگه پای که توسط دیگه اعضای خانواده که معتقد به این باورها و عقاید بسیار پوچ و منفی که در زمانهای گذشته بوده و هنوز هم در ذهنها حکم روایی میکنه، ما متاسفانه داشتیم. از این قسم مراجعین خانم زیاد همیشه پیش ما میامدن که القاب بر از اونا نسب داده میشد، مثل از این که بدشگون است و بدقدم است و نحس است و از وقتی که وارد از این خانه شده مثلا اعضای خانواده پشت یک پروت میکنن و یا هم از وقتی که این خانم وارد از این خانواده شده فقر به این خانواده حاکم شده و یا هم به گفتن خودشان بدبیاری دارن، بدشانسی میارن از وقتی که عروس از این خانواده از اون دختر شده. متاسفانه ریشه در مسائل فرهنگی داره، برمیگرده به همون عرف و عنانات و عقاید ناپسندی که در جامعه ما شما سالها از حاکم هست، بازخورده که آخونده و مولوی ها برای مردم ما شما دادن. این مسائل مرتبط به مسائل دین و فرهنگ و این مسائل ساختن
این برمیگرده به عدم آگاهی ما از مسائل اجتماعی، از مسائل روانی، از مسائل حق و حقوق دیگران. مطالعه کمتر داریم، آگاهی کمتر داریم، فهم و شعور کمتر داریم نسبت به مسائل صحت روانی و مسائل اجتماعی. برمیگرده به اون مسائل، هر چقدر ما میزان آگاهی مردم بالا ببریم، سطح دانش مردم بالا ببریم، ما بهتر درک میکنیم این مسائل که اینا اتفاقات و پدیده های عام و عادی نرمال روزانه هست که هیچ ربط به نیت و اعمال فرد نداره. اتفاقات روزانه هست که اتفاق میفته به دید فرد و به آیین فرد و به پیشانی فرد، به هیچ چیز مرتبط نیست، اتفاقات روزانه هست. سطح آگاهی مردم باید بلند برده بشه تا اینکه ما بتانیم افکار پوچ و افکار پلید را از ذهن مردم پاک بسازیم.
به گفته آگاهان، بهتر است به جای عقیده داشتن به باورهای ناپسند، باید سطح سواد مردم و آگاهی از مسائل دینیشان بالا رفته و با تفکر و منطق عمل کرد. نه اینکه زن را به ناحق مورد سرزنش و انتقامگیری قرار داده و از مزایای زندگی طبیعی و آرامش فردی و خانوادگی که حق انسانیشان است محروم ساخت. در رابطه با موضوع برنامه، مصاحبه ای را با عبدالاحمد باشنده ولایت بغلان و یک تن از پدران انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. آقای عبدالاحمد در آغاز سخنانش گفت:
ببینین، اینا به خرافات روان هستن، اینا به یک عقیده روان هستن، ایت توجیه اسلامی نداره، ایت به اسلام نیست. میگه که از قدم از یه تو شد، از قدم از اون تو شد. اول خود در کشوری که ما زندگی میکنیم، شما ببینین، یک کس خانهش دختر که میشه، در مفلاک ششته بود، میگن فلانی والا خانهش دختر شد. ای حتی با پشتو یک مطل است، میگه ده سپیره مخی او گره. شما میگه ای آدم خشک است. حتی کس درست مبارکی نمیتن و دختر زمانی که کلانو میشه، از 4 سالگی که شروع میکنه در کار خانه، خب عموما در وطن ما همی 10 ساله به بالاک شد دیگه متوجه هستن که چه وقتی ره شوهر بده. وقتی که روسی کرد، دزار امید میره در خانه، خبر نداره که عزیز زندان خلاص شد، در تو زندان میره که یک زندانبان ظالم هم امرایش است که او خوشوست، او خوشوکلان است، او زن ایور است، او دختر کلان و خانواد است. این خشونت ها را اونا چرا میکنن؟ دلیلش است که اونا از نسل دیگه خود گرفته و سر از اونا متر تطبیق شده، اونا متر و زجر دیدن. 20 سال جمهوریت نسبتا خوب بود، عقلا امی دختر خانم ها مکتب رفتن، از حقوق خود فهمیدن. اما متاسفانه که حالا بیشتر از 3 سال میشه که باز دروازه مکاتب بسته شد. شما باور کنین، من از این اراز دارم که اگه خانه کسی یک دختر شد، بعد از این در افغانستان پس زنده به گور نکنن بخاطر از اینکه چرا دختر شد. ما از این راز دارم. بعضی بزرگا همه دمی فکر است که خانه که از دختر شد سرش از زدن است، اینال این دختر یا زنده به گور نکنن. اما چیز اینا به خرافات میبینن، اصلا این توجیه اسلامی نداره این کار از یا اگر یک سورسی میکنه میایه خوشو یا خسر مفته میمره. خب وقتش بوده شده، اگر یک حادثه میشه، این حادثه خب به قدم از این چی ربط داره؟ حالی چی؟ ای اگر بفامه، ای اگر به دست خودش باشه، خب نمیکنم تو بعدش نمیرسه. ای چرایی رو به سر زیب حتما میگه نه به قدم تو هسته. ای خرافات هست. در اطراف ها که یک کس مریض میشه، فکر کنه زردی که چقدر یک مرض خراب است. پیش دکتر نمیرن، میرن پیش ملا، میگه یک پیاز دم که در گردنش پرته که زردیش ببره. شما فکر کنین اگر کس یک مشکل می داشته باشه، یک مریض می باشه، میره پیش ملا، تو بگی یک شویست بته، مثلا یک موتر شم یک تاویز بته، دختر فلانی را تاویز کو، قلفه ببری و این کلش خرافات است. امور رقمی که ای گپا خرافات است. اینمی ظلم کردن سر یک عروس که چرا فلانی مرد از قدم تو بود، این کلش یک خرافات است. در جامعه که ما زندگی میکنیم، متاسفانه ما هزاران سال از جامعه، از نسل اول ما دور هستیم، خرافات زیاد میچله. فامیلا سواد ندارن، مکتب نخوندن، چون اگر مکتب بخونه میفهمه که حقوق امی خانم سر ما چقدر و از ما سر ازی چقدر. اینا از شریعت اسلام هم بوی نمیبرن. اگر یا شریعت اسلام بوی ببرن چرا خوشونت؟ چون یا مکتب نخوندن، چون اینا در اجتماع نگشتند که دنیا در کجاست و اینا امو عقیده و امو فکر و امو مفکوره را و اینا را بسیار مشکل است که آدم بفهمانه و متاسفانه که در اکثریت خانواده در تا 90% خانواده بخاطر اینمی باورا اینمی عقاید خرافاتی عقاید غلط اینمی تو زندگی است که تباه میشه.
از نظر شما این گونه باورهای خرافاتی که اکثر مردم افغانستان خصوصا در قرا و قصبات دارند چی تأثیر بده در زندگی ای زنان مگذارم و خصوص در زندگی مشترکشان که تازه آغاز کردن زندگی اونا را به کجا میکشانند؟
وقتی که سر یک دختر اینقدر ظلم باشه که از هر طرف فشار سرزی باشه چی فشار رویی چی فشار جسمی این شما مطمئن باشین که این مکمل تکلیف روانی هزار درد در جان ازی هزار مرض در جان ازی حتی سن سالش ببینه نگد 20 ساله باشه 60 ساله معلوم میشه این فشارا سر یک انسان بسیار عواقب بد داره از اجتماع دور میشه کوشش میکنه که در جای تاریک باشه در جای آرام باشه دور از هم اجتماع زندگی کنه با وصف ازی که اینمه قدر فشار روی فشار جسمی هر تکلیف سرزی است این مجبور است گوه پاک کنه چوب بشکنانه، تندور بکنه، دیگ پخته بکنه، جمع جورو بکنه حتی در اطراف ها خود رواج است که برف بمب باید خانما پاک کنه و روی اولی رو پاک کنن اولادم حتما سال یک دانه یک اولاد بیارد و اینمی کارم باید بکنه و این باور با مو داره این نمیگه که شخص سر ما چیز میکنه میگه اینمی تقدیر ما بود اینمی درد و رنج و کلی کارا تقدیر ما است و این از حقوق خود هیچ آگاهی نداره 30 سال 40 سال از عمرش که تیر بشه حتما میمره او امو مرگم ترجیح میده میگه مرگ خوب است آرام میشه
خوب حالا که طالبان در افغانستان حاکمان و بیشتر زنان و دختران از امکانات مکتب رفتن و تحصیل محرومند چی فکر میکنین که این باورها و عقاید به چی پیمانه خواهد باشه؟
هر ملتی که رنگ میگیره از حکومت خود رنگ میگیره شما در حکومت طالبان سعی کنید که یک تک خرافات دارن همیال قانون گپ تطبیق میکنن مکمل از 14 سال الی 16 سال پیش است حتی بعضی کارش به اسلام هیچ مطابقت نداره این پیش از اسلام است و خصوص امی وزارت امر بالمعروف نهی از منکر شما ببینین چی کارا میکنه سر مردم و این خشونت ها و این باورا زیاد شده چون میدیا بسیار رسانه های جمعی یا در دسترسشان نیست در خانواده هایی که سطح سوادشان بیخی پایین است بسیار زیاد است اگر جورو میکنن که دختر از طرف شو جورو نکنی جورو در پای یک کس بخوره او یک دانش بکن که سر تومت میشه روز چهارشنبه کالا نشوی چگم بد داره حتی مریض میشن پیش دکتر نمیره پیش ملا میره شما باور کنین که زردی رو میره پیش ملا میگه زردی رو ببر پیش دکتر نمیرن جامعه ما در حالت است که در خرافات و در اینمی باورای کهن روان است که نمیفهمن و اگر بفهمم بعضی کساش میفهمه که انسان چقدر داره سر ما میفهمه که امی بابه مرد سن سالش پوره بود مریض بود یاروس چی گناه داره چون به خاطر از اینکه اینا میگن که وقتی که یک دختر را که میگیریم با قاعده و قانون ما عیار باشه و در صورتی که مکتب نباشه درس نباشه پانتونا نباشه وظیفه به دختر خانم ما نباشه دشت ما نباشن نه تنها که کم نمیشه یا به می حالت نیمانه بلکه زیاد شده میره از بیکاری هر کار جور میشه شما ببینین آمار خودکشی چقدر زیاد است آمار فرار چقدر زیاد است خشونت به اندازه است که قبلا خود یک مرجع بود خود ثبت میکنه تا که هیچ کس ثبت نمیکنه تو که صدای خود نمیکشه به اینمی خرافات ها اینا زندگی میکنن به اینمی خرافات ها و اینمی باورای خراب زندگی ها را خراب میکنن و به می رقم اینا پیش میرن هر کسی که با دو حالت دو خانواده کلان میشه او خودش یک آدم خرافاتی یک آدم همتو خشن به جامعه تقدیم میشه
بله به خاطر فرهنگ سازی و کاهش این گونه باورها و عقاید میان خانواده های افغانستان چه کارهایی باید صورت بگیرد تا ذهنیت سازی شود بین مردم که به جای عقیده داشتن به این گونه باورهای غلط به حقیقت باور داشته باشند چی فکر میکنین چه کارهایی باید صورت بگیرد و البته مسئولیت خود خانواده ها چی از دهی عرصه
ببینین چون در کشور ما مکتب بسته است وظیفه بسته است نان نه، پول نه، کار نه خدا مهربان است اگر طالب ها یک تصمیم بگیرن که مکتب و پانتون و وظیفه را برای خانم ها بتن، یک آگاهی برای مردم داده شود، چی از طرف کدام اینجا که قبلا بود، چی از طرف سازمان ملل متحد، چی از طرف بزرگای قوم، اگر برای مردم فهمانده شود که کتاب بخوانند، مطالعه بکنند، در اجتماع سهم بگیرند، اگر یک نفر خراب می باشد امور کوشش کنند که بفهمانند که برادر یا خواهر جان اینمی یک کس میمره، یک کس یک مشکل سرش میه، ای در پای و روست نیست، یا از طرف شویی شگمای گپ سخن پشت ازی گپا نگردیم، پشت ازی بگردیم که چطور زندگی کنیم. و ما به این باور هستم که مکتبا اگر باز شوه، کار بر مردم کار داده شوه و سطح تحصیل خانواده و بالا بره، انشالله که گپا کم میشه، گم خو نمیشه، چون از بسیار سابقایی بر ما مانده، اقلا کم خوشوه، عقلا نال زیاد نشه. در وقت جمهوریت هم اینمی خوشینت ها بود، کم بود یه ذره، حال زیاد شده. اگر 3 سال دیگه اینطور حالت دوام کنه بیخی زیاد میشه. و خدا مهربان است که دولت طالبا جامعه جهانی به این نقطه متوجه شوند که افغانستان از این بحران بکشن، برای زنای حق و حقوقشان داده شوه، اینا را راهنمایی کنن، اینا را کمک کنن، مؤسسه دوباره بیا برای کسایی که دسترسی به خیاطی داره خیاطی و یادش بتن، به کسی که گوداری میکنه گوداری، مرغداری میکنه مرغداری، اینا اگر دکار شون همین خرافات هم کم میشه. اگر اینا دکار شون اینا بسیار خوب از این حالت میبراین، چون بیکاری است کمی تکلیف هاست، چون همی بیکاری است که یکی بسر دیگه خشونت میکنن. اگه اینا در کار باشن، اگه اینا از صبح تا بگاه کار کنن و تنها سر او دختر خانمی که عروس است یا نو آمده سر زونه کلگی کار کنن، هر کس قایده وسط توان خود در وطن در خانه در اجتماع سم بگیرن کار کنن، این باورا گم میشن. شما باور کنین که اکثریت کشورهایی که حال امروز پیشرفته هستن و امروز اقتصاد خوب دارن، اینا از این بحران تیر شدن. اما افسوس به حال ما که ما در همین نقطه تاریخ برابر شدیم که باید اینمی تکلیف ما، اینمی زنج ما بکشیم، خانواده ما، دختر ما، خواهر ما، مادر ما همین حالت مجبور سپری کنن. و اگر کار باشه همشون کار کنن، از این بحران میبرن، مشکلات آسان میشه.
خب آقای عبدالحمد، باشنده ولایت بغلان و یک تن از پدران، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که به برنامه ما دادین. ممنون. شنونده های گرامی، به امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌خوانیم. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیاوی را بیان می کند. در معادله کیمیاوی می خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می گیرد و سمبول هایی که بر بنیاد آن در تعامل کیمیایی با وجود می آید کدام ها است. استاد در درس امروز به این پرسش ها پاسخ خواهد داد.
مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردد به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحریر می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحریر نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیایی یا در معادله های کیمیایی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد بر حرف L و اگر گاز باشد بر حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشد بر AQ نشان داده می شود. اگر تعامل انجام نشود بر NR نشان داده می شود. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید به حرف با وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند با وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود به هر به مثلث کوچک نشان داده میشه یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیایی هست. برای تحریر یک معادله کیمیایی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن میپردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر می گردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه می کند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیایی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربون دی اکساید تحریر می گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادله کیمیایی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می گردد و از میان آن برای شرح معادله های سمبولیک از سمبول ها استفاده می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در این بخش برنامه می پردازیم به کیمیای صنف 11 هم. امروز در صنف 11 خواص و قوانین مرتبط به محلول ها را می خوانیم. در این بخش ابتدا استاد به گونه مختصر به مسئله انتشار اشاره می کند و در ادامه هم عملیه اسموس را می خوانیم و در این عملیه اهمیت و عملکرد آب مطالعه می شود.
خواص کلیگاتیف محلول ها را تحت مطالعه قرار می دهیم. بعضی از خواص محلول ها مربوط به خواص ماده منحله و یا محلل آنها نبوده، بلکه مربوط به غلظت و حرکت ذرات آنها است که توسط واحدهای کینتیکی اندازه‌گیری می شوند. این خواص را به نام کلیگاتیف یاد می کنند. اول خاصیتی که موجود است در قسمت انتشار یا دیفیوژن محلول ها می باشد. عبور یک ماده از غلظت بلند به غلظت پایین به نام انتشار و یا دیفیوژن یاد می شود. عملی دیفیوژن همیشه از غلظت زیاد به طرف غلظت کم انجام می شود. یک حالت خاص عملی نفوذ که آب از غلظت زیاد به طرف غلظت کم انتشار می کند به نام اوزموز یاد می کند. عملی اوزموز و فشار اوزموتیک عبور خالص آب از غشای نیمه قابل نفوذ به نام عملی اوزموز یاد می شود. در عملی اوزموز همیشه آب از محلول رقیق به طرف محلول غلیظ به مقدار بیشتر عبور می کند. عبور آب تا زمان ادامه می‌یابد تا غلظت محلول‌ها یکسان شود. و یا تعادل موجود بوجود آید که در این حالت عملی ازموز متوقف می شود. زمانی که عملیه ازموز متوقف شود، در عین مقدار آب از محلول ها به یکدیگر عبور می کند که عبور خالص آب مساوی به صفر می شود. عبور خالص آب عبارت از تفاوت آب عبور کرده از محلول رقیق به غلیظ و از محلول غلیظ به محلول رقیق می باشد. چون در محلول رقیق مقدار آب زیاد و در محلول غلیظ مقدار آب کم می باشد، بنابراین فشار بخار آب در محلول رقیق زیاد و در محلول غلیظ کم است. زمانی که تعادل به وجود بیاید، فشار بخار آب در هر دو محلول مساوی می شود. فشار مساوی که در حالت تعادل به وجود می آید به نام فشار اوزموتیک و یا بعضاً به نام فشار هایدروستاتیک یاد می شود و چنین تعریف می شود. فشار اوزموتیک عبارت از فشاری است که از عمل اوزموز جلوگیری می کند و یا فشاری که باعث توقف عبور آب و یا یک ماده حل کننده دیگری از غشای نیمه قابل نفوذ می شود به نام فشار اوزموتیک یا هایدروستاتیک یاد می شود. فشار اوزموتیک توسط آله به نام اوزمومتر اندازه گیری می شود. فشار اوزموتیک نه خواص ماده منحله بوده و نه از محلل می باشد. این پدیده همیشه در سیستم ایجاد می گردد که متشکل از محلول های با غلظت های مختلف بوده و آنها توسط یک غشای نیمه قابل نفوذ از همدیگر جدا گردیده باشد. برای محاسبه فشار اوزموتیک محلول های رقیق وانتهوف نظریه زیل را ارائه کرد. حجم های مساوی محلول ها تحت عین شرایط فشار و درجه حرارت دارای تعداد مساوی ذرات اند. فشار اوزموتیک محلول های رقیق از رابطه پی مساوی میشه ان بر وی آر تی محاسبه شده می تواند. پی فشار اوزموتیک، وی حجم محلول، ان تعداد مول ماده منحله، تی درجه حرارت به واحد کالوین و آر ثابت رابطه است و قیمت آن 8.3 جول بر مول که ضرب کالوین می باشد. منمای منفی 1 یعنی در مخرج وجود دارد. اگر سی مساوی میشه با ان بر وی نامگذاری شود، رابطه شکل پی مساوی میشه با سی ضرب آر ضرب تی را اختیار میکنه. در محلول های الکترولیت تعداد ذرات در فی واحد حجم محلول بیشتر بوده، از این سبب فشار اوزموتیک آنها زیاد می باشد. فرمولی که به اساس آن فشار اوزموتیک محلول های الکترولیت را می توان محاسبه کرد قرار زیل هست. در این رابطه آی ضریب وانتهوف است و طور زیل محاسبه می شود. تعداد ذرات تفکیک شده و تفکیک ناشده را جمع کرده تا ذرات مجموعی محلول دریافت شود. بعدا برای دریافت آی مجموعه ذرات را بالای تعداد مول های ماده منحله تقسیم می کنیم. فشار اوزموتیک پلازمای خون ثابت بوده و در انتروال 700 الی 800 کیلو پاسکال هست. یک قسمت این فشار به نام انجیوتیک پریشر یاد می شود که 0.5% فشار خون را نشان داده و 3.5 الی 4.9 کیلو پاسکال هست. عملی اوزموز و فشار اوزموتیک در نمو و بقای نباتات رول اساسی را دارا هست. فشار اوزموتیک در نباتات از ریشه الی ساقه 1 الی 5 مگا پاسکال تغییر می نماید، طوری که در ریشه 1 مگا پاسکال و در برگ و گل 5 مگا پاسکال فشار اوزموتیک می باشد. برای اینکه فهمیده شود غلظت محلول های یکسان و یا متفاوت است، از اصطلاحات ایزوتونیک، هایپوتونیک و هایپرتونیک استفاده میکنیم. ایزوتونیک محلول هایی هستند که دارای غلظت یکسان ماده منحله باشد. به طور مثال داخل و خارج حجرات بدن انسان سالم هر دو محلول های ایزوتونیک هستند و یا کرویات سرخ خون به پلازمای ایزوتونیک هستند. همچنان محلول های 0.9% نمک طعام و 5% گلوکوز با خون ایزوتونیک هستند. اگر حجرات حیوانی یا نباتی در محلول های ایزوتونیک با آنها قرار داده شود، کدام تغییر در آنها را نما نمی گردد. هایپرتونیک محلولی است که نسبت به یک محلول دیگر دارای غلظت بیشتر ماده منحله باشد. به طور مثال محلول گلوکوز که غلظت بیشتر از 5% داشته باشد نسبت به خون هایپرتونیک می باشد. اگر حجرات حیوانی و یا نباتی در محلول های هایپرتونیک گذاشته شود، آب از داخل حجرات به محلول های هایپرتونیک طبق تعریف عملی اوزموز انتقال کرده و حجرات خشک می شود. خشک شدن حجرات را به نام عملی پلازمولایز یاد می کنند. هایپوتونیک محلولی است که نسبت به یک محلول دیگر دارای غلظت کمتر ماده منحله باشد. به طور مثال محلول گلوکوز که غلظت کمتر از 5% داشته باشد نسبت به خون هایپوتونیک می باشد. اگر حجرات حیوانی و یا نباتی در این محلول، یعنی در محلول هایپوتونیک گذاشته شود، آب به داخل حجرات انتقال کرده، حجره آماس کرده و بالاخره می کفد. عملی آماس حجرات به نام هیمولایز یاد می شود. و سوم، تنزیل فشار ریبوخار بخار محلل در موجودیت ماده منحله. یک مایع زمانی به جوش می آید که فشار بخار آن با فشار اتمسفر مساوی شود. فشار بخار عبارت از فشاری است که مولکول های بخار شده بالای سطح آزاد مایع و جدار ظرف وارد می کنند. در صورتی که یک ماده غیر منفرد در آب حل شود، فشار بخار پایین می آید. مثلا یک ماده غیر منفرد هست، یعنی یک ماده ای هست که غیر به جوش نمی آید. عالمی به نام راولت وقت فشار بخار محلل را در موجودیت ماده منحله در محلول های غیر منفرد مطالعه می کرد، دریافت نمود که فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله غیر مفر مستقیما متناسب به غلظت ماده محلل است که فرمولش مساوی میشه پی صفر ضرب این یک. در رابطه فوق پی فشار، فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله، یعنی ماده منحله غیر مفر، پی صفر و فشار بخار محلل خالص و این یک سهم مولی محلل است. اگر سهم مولی ماده منحله را به این دو نشان دهیم، همیشه این یک جمع این دو مساوی به یک می باشد. در نتیجه این یک مساوی می شود به یک منفی این دو می شود. اگر قیمت این یک را در رابطه پی مساوی می شود پی صفر ضرب این یک وضع کنیم، رابطه زل به دست می آید. پس با در نظر داشته از این رابطه ما می گیم پی صفر منفی پی یک به نام تفاوت فشار بخار محلل و یا به نام تنزیل فشار بخار محلل یاد شده و به ای دلتا پی نشان داده می شود، به خاطر که دلتا به معنای تفاوت بین فشارها می باشد. بنابراین می توانیم بنویسیم که دلتا پی مساوی می شود پی صفر ضرب این دو. با در نظر داشت رابطه فوق گفته می توانیم که تنزیل فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله مستقیما متناسب به سهم مولی ماده منحله است. چهارم، نقطه چهارمی که می خواهیم راجع به خواص مواد محلول ها بحث کنیم، سود درجه غلیان محلول ها است. درجه غلیان محلول بلندتر از محلل خالص می باشد، یعنی زمانی که یک محلول جور می شود درجه غلیانشان هم بالاتر می رود، یعنی بلند می رود. فشار بخار محلول پایین تر از فشار بخار محلل خالص است و با پایین آمدن فشار بخار نقطه غلیان بلند می رود. به طور مثال آب در 100 درجه سانتیگراد با جوش می آید، اما اگر در آب بوره و یا نمک حل شود در بالاتر از 100 درجه سانتیگراد با جوش خواهد آمد. به طریقه ترمودینامیکی ثبوت شده است که تغییر درجه غلیان محلول ها مستقیما متناسب به غلظت مولری و یا مولالی محلول ها می باشد. برای محلول های الکترولیت از روابط زیل و در این فرمول ای ثابت ابلیسکوپیک است. محلول دو مولاره گلوکوز به کدام درجه حرارت غلیان خواهد کرد؟ در صورتی که ثابت ابلیسکوپیک 0.52 باشد. پس به خاطر محاسبه ازی ثابت ابلیسکوپیک 0.52 کانسنتریشن دمول و دلتا تی بی را می خواهیم پیدا کنیم. به خاطر دریافت دلتا تی بی از فرمول زیل استفاده می کنیم که 0.52 ضرب 2 مساوی می شود به 1.04، چون آب در 100 درجه غلیان می کند عدد حاصل شده را با 100 جمع می کنیم. پس 100 جمع 1.04، پس می گیم 101.04. ماده ای که در اینجا ما برای نشانی اشاره کردیم، محلول دو مولاره گلوکوز با درجه 101.04 به جوش خواهد آمد. تنزیل درجه انجماد محلول ها. همچنان با کم شدن فشار بخار نقطه انجماد نیز پایین می آید. هر قدر فشار بخار در یک محلول کم باشه، پس ما میگیم که نقطه انجماد هم کم می باشه. در حرارت بسیار کم منجمد میشه. بنابراین محلول ها نسبت به محلول خالص دارای نقطه غلیان بلند و دارای نقطه انجماد پایین هستند. از این خاصیت آن در زمستان به منظور سرعت ذوب شدن یخهای سرک ها استفاده به عمل می آید و این کار با پاشیدن نمک ها از درجاده ها عملی می گردد. به اساس طریقه های ترمودینامیک دریافت گردیده است که تغییر درجه انجماد محلول مستقیم و متناسب به غلظت مولری و یا مولری محلول ها می باشد. یعنی در روابط فوق که ثابت کریوسکوپیک و یا ثابت درجه انجماد می باشد و همچنان در نقطه ششم محاسبه کتله مولکولی به طریقه های کریوسکوپیک و ایبلوسکوپیک. برای این منظور در ابتدا غلظت را محاسبه کرده و بعدا از فرمول های غلظت استفاده کرده و کتله مولکولی را دریافت می کنیم. و هفتم قانون عمل کتله هست. قانون عمل کتله ثابت تعادل تعاملات کیمیاوی را افاده می نماید و عبارت از حاصل ضرب غلظت های محصول تعامل بر حاصل ضرب غلظت های مواد تعامل کننده می باشد. و طور مثال قانون عمل کتله را برای تفکیک تیزاب سرکت طور زیل بیان می کنیم. قسمی که شما می بینید قانون عمل کتله در تیزاب سرکت آیین های چیش آیین های هیدروژن و همچنان آیین تیزاب سرکه هست. در رابطه فوق که به نام ثابت انفکاک یاد می شود و همچنان در نقطه هشتم خواص کولیگاتیف محلول های الکترولیت ضعیف و قوی. عالم به نام آرهینوس در سال 1887 میلادی فرق بین خواص کولیگاتیف محلول های الکترولیت و غیر الکترولیت را به اساس تئوری انفکاک الکترولیتیکی خودش قرار ریزل طرح نمود. اول الکترولیت ها مواد اند که در اثنای حل شدن در محلل با آیون های چاردار تفکیک و پارچه می گردند. کمیت و چارچ آیون ها مربوط به خواص ماده تفکیک شده می باشد. مواد الکترولیت ممکن کاملا با آیون های تفکیک نگردد. بعضی از مولکول های آنها تفکیک گردیده در حالی که عده ای از مولکول های دیگری آنها تفکیک نمی گردند. درجه تفکیک چگونگی کیفیت الکترولیت ها را توضیح می نماید. درجه تفکیک عبارت از نسبت تعداد مولکول های تفکیک شده بر تعداد مجموعی مولکول های ماده الکترولیت در محلول ها است. برای محاسبه آن از رابطه زیل استفاده می شود. الفا مساوی یا ای مساوی می شود به این یک بر این. اگر رابطه فوق ضرب 100 شود فیصدی تفکیک آینی حاصل می شود. به اساس تیوری انفکاک درجه انفکاک یکی از مشخصات مقدار محلول ها می باشد. اگر الفا مساوی به صفر باشد محلول غیر الکترولیت است. اگر تقرب بر یک کنه محلول الکترولیت قوی است و اگر بین صفر و یک باشد الکترولیت ضعیف می باشد. مشخصات دیگر الکترولیت ها عبارت از ثابت انفکاک است. عالم به نام استوالد رابطه بین این ثابت انفکاک درجه انفکاک و غلظت را قرار زل بیان نمود که مساوی میشه سی الفا مربع یک منفی الفا. معادله فوق رابطه بین ثابت انفکاک الکترولیت درجه انفکاک و غلظت را برقرار ساخته است. طوری که دیده میشود درجه تفکیک با غلظت رابطه معکوس را دارا هست. برای تیزاب های ضعیف الفا تقرب به صفر کرده بنابراین برای تیزاب های ضعیف رابطه فوق شکل زیل را اختیار می کند. با در نظر داشتی رابطه فوق می توانیم رابطه زیل را نیز دریابیم. الفا مساوی می شه که بر سی تحت جذر. تیوری انفکاک الکترولیتیکی آرهینوس رول مهم را در تیوری محلول ها بازی کرد. تیوری مذکور ازدیاد فشار ازموتیک تنزیل درجه انجماد و سوید درجه غلیان محلول های الکترولیت را در مقایسه با محلول های غیر الکترولیت مواد غیر مفر توضیح و تشریح نموده است. یادداشت: اگر خواسته باشیم از یک محلول غلیظ یک محلول دقیق بسازیم از رابطه زیل استفاده میکنیم. C1V1 مساوی میشه به C2V2. در رابطه فوق C1 و V1 فیصدی و حجم محلول غلیظ و C2V2 فیصدی و حجم محلول دقیق میباشد. مثلا 24 میلیلیتر محلول 50% الکل با محلول 12% تبدیل شده است. حجم محلول رقیق را دریابید. پس ما میگیم که C1V1 مساوی میشه با C2V2. پس زمانی که ما ببینیم V2
حجم محلول رقیق است، ویدو مساوی میشه، اطراف و تحت 32 تقسیم میکنیم، 50 ضرب 24 تقسیم 12 میشه 2 ضرب 50 100. و همچنان یادداشت دیگری، اگر یک محلول A300 را با یک محلول B300 مخلوط کنیم و یک حجم محلولی با غلظت C300 حاصل شود، حجم هر محلول اولی از روابط ذیل دریافت می شود. حجم محلول اولی از این رابطه و حجم محلول دومی از رابطه دوم به دست می آید. در روابط فوق A300 بزرگ و B300 کوچک می باشد. مثال، چند میلی لیتر از محلول 80% و چند فیصد نمک تعام را با هم مخلوط کنیم تا 200 میلی لیتر محلول 50% نمک تعام حاصل شود. پس ما و شما V1 مساوی میشه به 200، C مساوی به 50، B مساوی به 40، A مساوی به 80. V1 را میخواییم پیدا کنیم. به خاطر دریافت V1 از روابط ذیل گفتیم استفاده میکنیم که 2000 تقسیم 40 مساوی میشه به 50.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ادامه شرح کیمیای عضوی، امروز در کیمیای صنف 12 هم طبقه بندی مرکبات عضوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما چگونگی ترکیب کربن و هیدروژن را بیان میکند. در ادامه آن هم مرکبات حلقوی را خواهیم خواند.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی با مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد، و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشند، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند، که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم، یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر، و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 ضلعی می باشد که 5 ضلع و یا 6 ضلع می داشته باشند، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه، که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم، از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها، یا هم مشبوه و غیر مشبوه، و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشون میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه CH2 رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم، این یک مرکب میتایل است. بله، زمانی که با این میتایل یک CH2 اضافه شود، C2H6 برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد، و بین میتایل و ایتایل یک CH2 فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بینی از این هر دو موجود است. این در حقیقت CH4 هست. و همچنان بین C2H6 و C3H8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکلوگان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشد، یعنی بین مرکباتشان یک گروه میتلین یا یک CH2 فرق موجود هست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر است.